بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
این یه اسکناس 2000 تومانی است. ارزش اسمی این برگ اسکناس در این کشور 20000 ریال معادل 2000 تومان هست. یه ارزشی داره. شما میرید دم مغازه، آقا یه بسته نان میخوام، یه قوطی ماست کوچک میخوام، چقدر میشه؟ 2000 تومان. آقا خدمت شما، ماست تو میگیری، تخم مرغ تو میگیری، نون تو میگیری. پیغمبر اکرم فرمودند انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و انترتی انهما لن یفترقا. این مقدار هممون سواد عربی داریم. لن نفی ابد می کند، یعنی محال ممکنه این دو از هم جدا شوند. از شما سوال می کنم، اگر این اسکناس رو یه کسی با یه تکنیکی بتونه موفق بشه یه طرفش رو محو کنه، یعنی سفید بشه، اما این طرف همون 2000 تومانی بماند، مراجعه بکنه بقالی سوپری، بگه آقا یه دونه آدامس 200 تومانی به من باید میدی، بقالی قبول میکنه اون رو؟ از او نمیکنه. ثقلین ماهیتشون یکیه، دوتا نیست. از لن یفترقا اینو میتونید در بیارید. من یادم اون اوائل بچه بودیم، ما مدرسه میرفتیم تو این محل، عرضم به خدمت شما، یه معلمی داشتیم، بنده خدا میخواست اینو برام بگه، میگفت ببینید یه قرآن داریم یه عطرت داریم، اینا دوتان. سنی ها رفتن سراغ قرآن، هی اون موقع عبدالباسط و مثلا منشاوی و قلوش و کیو کیو کی، ما دوست داشتیم میرفتیم سنبال این حرفا، میگفت اینا فقط قرآن رو گرفتن. اشتباه میکنه. شیعه ها فقط عطرت رو گرفتن. دورانی بود که دارالحفاظا و دارالحفظا و اینا هم داشت راه میافتاد. شیعه هم اومدن فقط اهل بیت رو گرفتن. اینا هم اشتباه میکنن. ما باید یه ذره بریم سمت اونا، یه خود قرآن و تجوید و احکام قرائت و اینها رو بگیریم. اونا هم باید اگه میخوان درست بشن بیان یه ذره محبت و مودت اهل بیت رو مثلا بیشتر کنن، درست میشه. با جمله‌ای که عرض کردم، با تشبیهی که پیغمبر فرمودن دروی یک سکن، حالا ما اسکناس داریم، دروی یک اسکناسند، این اسکناس یک روی این محو بشه، با این یک روی جعبه کبریت کوچولوی قوطی کبریت هم به شما نمیدند. چرا؟ اصلا اینو فرض بکنید این یه تراول 50000 تومانی، بله، چک بانک 50000 تومانی، یک رو باشه، یه دونه قوطی کبریت به شما میدن؟ قرآن و عطرت دروی یک اسکناسند. نمی توانید قرآن رو جدا بگیرید، بگید این کتاب بینت دفتین، همین قرآنی که ما می بوسیم، روی سر می گذاریم، روی چشم می گذاریم، قرائت می کنیم، این با عطرت دوتا نیست، این با عطرت یکیه. البته این بحثی که امشب دارم خیلی به اجمال می خوام بگم، این یه ترم درس می دیم ما، اینو بحث ثقلین رو ما یه جایی که درس میدیم یه ترم درس میدیم، حرف داریم براش. حالا امشب به مناسبتی گفتم یادگار فعلا این مقدار داشته باشیم اینجا، بعد انشاءالله اگر رزقمون بود یه جایی دیگه خدمت عزیزان بودیم توضیحاتش رو بیشتر بدیم. تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و عطرت، یک نورند، یک حقیقتند، دو وجه دارند، مثل اسکناس یک حقیقته دو وجه داره، رو پشت. قرآن و عطرت یک ماهیت. حقیقت قرآن چیست؟ این است که ما اینجا داریم قرآن دیگه، این 700 صفحه است که میبوسیم و قرائت میکنیم و اینا، حقیقت قرآن عرض میکنم و چاپ قرآن رو نمیگم. حقیقت قرآن چیست؟ اینه خیر. پس اینی که ما قرائت میکنیم چیه؟ ظرف یک حقایق نورانیست. برای اینکه ما بتوانیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، رو این کاغذها چاپ شده، ما اینها رو میگیریم، توجه میکنیم به اون معانی و مفاهیم نورانی، نه به این الفاظ. اون مظروف یه ظرف داریم یه مظروف. مظروف اون چیزیست که تو ظرف ریخته میشه. اون مظروف انقدر قدسیه و انقدر نورانیست که تشعشعات او این متن بین الدفتین رو هم مقدس کرده. بنابراین ما رو چشممون میگذاریم میبوسیم قرآن رو. اما حقیقت قرآن اون باطن نورانیست که اینجا نیست. این ابزاریست برای اینکه به او وصل بشی. اون حقیقت نورانیه کجاست؟ اگه یکی رند باشه زرنگ باشه بگه آقا من میخوام اونم برسم، نوکر این هستم، مخلص اینم هستم، رو چشمم هم میگذارم، قرائت میکنم، تلاوت میکنم، روزی 50 آیه به نیت سلامتی صاحب الزمان هم قرائت میکنم که ثوابش و نورانیتش 1000 برابر بشه. اما اون حقیقت هم میشه دست پیدا کنم؟ اون حقیقت نورانیه رو بخوام دست پیدا کنم باید به ظرفش دست پیدا کنم. ای آقا گفتی ظرفش که همین کتاب است. نه، این ظرف الفاظشه. پس ظرف خود حقایق نورانی چیست؟ از شما سوال میکنم، اگر این در باز بشه، شخص رحمت للعالمین پیغمبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم از در وارد بشوند، صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. عزیزانم توجه بکنن، یه بحث خیلی مهم رو میخوام اگه خدا کمک کنه یک گوشه ایش رو جا بندازیم. اگر در باز شه شخص شخیص پیغمبر خاتم وارد بشوند، هر جای مجلس طبیعتا رو سر ما جا دارن دیگه، تشریف بیارن بنشینن، حقیقت قرآن کجاست؟ بله؟ هر جایی که او بشینه. چرا هر جایی که او بشینه؟ احسنت. چون پیغمبر ظرف قرآن، قرآن مظروف پیغمبره. پس حقیقت قرآن تو وجود و روح پیغمبر خاتم است. پس از پیغمبر خاتم چی؟ علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. حقیقت قرآن، همه علم قرآن، همه نور قرآن، همه شفای قرآن، همه هدایت قرآن، همه عظمت قرآن، همه قدوسیت و سبوحیت قرآن منتقل شد به سینه علی ابن ابی طالب، به روح علی ابن ابی طالب. احسن، میخواستم همین رو الان اتفاقا بگم. به همین دلیل وقتی با کید امراس در جنگ صفین معاویه و اصحابش پاره های کتاب قرآن رو روی نیزه کردند و گفتند لا حکم الا لله، بیایم به قرآن برگردیم، هرچی این قرآن حکم کرد، امیر مؤمنان نعره زدن گول نخورید، اینا کاغذ پاره است، انا کتاب الله ناطق. مگه نمیگن لا حکم الا لله؟ مگه نمیگن به قرآن مراجعه کنیم؟ قرآن که اینجاست، بیان مراجعه کنن. بعد از علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، امام مجتبی صلوات الله سلامه علیه. بعد از ایشون، سید الشهدا. به همین دلیل، حجت زنده خدا امام زمان علیه السلام در زیارت ناریه می‌فرماید: وقتی سر تو بریده شد در گودال قتلگاه، سر قرآن و اسلام بریده شد. این سر حسین فقط نبود که بریده شد، سر هدایت، سر علم، سر عقل، سر شفا، سر نور در گودی قتلگاه بریده شد. این فجعه ایست که پیغمبر اکرم در زیارات داریم. پیغمبر اکرم دچار فجعه شدند از دیدن صحنه سر بریدن حسین ابن علی، سکته کردند. این قرآنه، اشهد انه به قتل که، امام زمان دارن میگن، شهادت میده کی؟ چه کسی میتواند شهادت بدهد تو دادگاه؟ کسی که شاهد بالعیان دیده ی حادثه ای رو، یقینیه، نه فکر کنم شاید پشت در بود من ندیدم، نه شهادت قبول نیست. من بالعیان دیدم این صحنه رو تو دادگاه، دارم شهادت میدم. حجت ابن الحسن میگه اشهد و ان به قتل که، ای سید الشهدا، شهادت میدم در نزد خدا که به قتل تو قتل الاسلام و اتل الصلاته و زکات و سیام. خوب جایی رسیدیم. یه عبارت مهم دیگه خدمتتون بگم. دوست دارم این بحثا رو دوستان بعدن برن یه خورده جستجو کنن، یه خورده بخونن، در موردش گفتگو کنن با هم. معرفت رو این چیزا ایجاد میکنه، زمینه رو، بسترش رو. خدا به شما خیر بده. فرمودن که ضبط میشه اگر بعدن کسی علاقه من بود انشاءالله رو سایت هم، بله خدا به شما خیر بده، روی سایت حسینی هم انشاءالله این ویس ها بعدن قرار داده میشه. دقت بفرمایید. پس اول تارکن فیکم و سقلین، کتاب الله و اطرتی، یک حقیقت، دوتا نیست، یک نوره. اصلش کجاست؟ وجود امام. در هر عصری قرآن و اطرت با همه. اطرتش میشه اون فیزیک امام، قرآنش میشه روح امام. قرآن روح امامه. به همین دلیل عرض کردم روایتی رو که اشاره کردم، مثل الامام مثل الکعبه. برید دورش طواف کنید، برید دورش طواف کنید، چیز گیرتون میاد. امام قرار نیست سراغ کسی بیاد. مثل الامام مثل الکعبه. خب این قرآن، اونی که رو سر نیزه ها رفت میشه کاغذ پاره بدون این قرآن ناطق، اما با این قرآن ناطق میشه مقدس. چرا؟ چون فهمشو، علمشو، نورش رو این امام داره میده، چه تو بفهمی چه نفهمی، او داره میده. اگر بخواهیم بگیم این حسینیه، اینجا قبلا یه منزل مسکونی بوده، آقا درسته؟ بله. الان شده حسینیه. سندش هم تغییر کرده؟ خدا به شما خیر بده. ان شاء الله که موفق باشید. سند اینجا، حاج آقا مدعی هستن که سند اینجا درد شده به نام حسینیه سید الشهدا علیه السلام، به نام نامی اربابمون. بله؟ الان بخوایم این سند رو انتقال بدیم به یکی دیگه، محضر از ما چی میخواد؟ بله؟ سند رو اول میخواد. اول کاری نداره شما کی هستی؟ میگی من اومدم یه ملکی دارم به نام ایشون میزنم. نه اول شما رو میشناسه، نه اول میگه سند رو به من بده من بخونم ببینم از نظر ثبتی قانونی اشکالی نداشته باشه. بله میبینه ثبت قانونی معنون موثق خورده است که این ملک به ابعاد این مقدار در فلان کوچه فلان خیابان فلان منطقه به نام حسینیه سید الشهدا علیه السلام، حسینیه محبان الحسین ثبت شده. درسته. شما منزلتون رو میخواین واگذار کنید تو محضر، از شما چی میخوان؟ سند میخوان. هر چیزی سندی داره. ما بالاترین قسم هایی که میخوریم خیلی وقتا قسم های نابجا هم هست خیلی هاشا، میگیم به قرآن قسم. چرا به قرآن قسم میخوریم؟ بله میگیم کلام خداست، چیزی روی زمین از این بالاتر وجود ندارد. بالاتر از قرآن نداریم. تو دادگاه شاهد بخواد شهادت بده دست رو چی باید بذاره؟ رو قرآن. چرا؟ مقدستر از این، عالی تر از این چیزی وجود نداره. درست شد؟ بسیار. کلام، کلام حجت معصوم خداست، امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه مقدسه. فقره 19 همش رو، همین یه جمله رو میخونم بسه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، تو کنت للرسول صلی الله علیه و آله و سلم ولدا. تو چی بودی؟ تو باقی مانده از اولاد رسول بودی، همه علم و حکمت و معرفت و نور پیغمبر در تو متجلی بود ای سید الشهدا. کی داره میگه؟ امام زنده، امام حاضر، دوازدهمین معصوم. کنتل رسول ولد، قرآن جایگاهش چی بود؟ دست میذاریم روش، میگیم به این قرآن قسم، مقدستر و عظیمتر و مهمتر از این سندی نداریم، درسته؟ خیلی خوب، تو دیگه چه شأنی داشتی یا ابا عبدالله؟ ولل قرآن سندا، قرآن با همه عظمتش یه سند داره. سند قرآن سید الشهدا است. این کلام من نیست. قرآنی که مقدستر و بزرگتر از اومانه میشناسیم، بنابراین وقتی سوگند میخواییم حتی رسمی بخوریم دست روی قرآن میگذاریم، یه سند داره. اون سند چیه؟ سید الشهدا است. سند قرآن امروز کیه؟ امام زنده و حاضر این عصره. حالا از این به بعد خواستین قرآن رو باز بکنید، یاد این فرمایش بیفتید، کنتل رسول ولدن و اما ولل قرآن سندا، تو سند قرآنی. الله اکبر. قرآن بخواد خودش رو اثبات بکنه باید به تو پشتش رو بده تا تو قرآن رو اثبات بکنی. عنایت فرمودید؟ پس قرآن و عترت یک حقیقتند، دو وجه دارند، رو پشت. وجه روش امام زنده، وجه پشتش حقیقت قرآنه. کجاست؟ در قلب و سینه امامه. وقتی امام زمان اینجا تشریف بیارن بنشینن، اسم اعظم خدا وجود داره یا نداره؟ ها؟ هر جایی که اسم اعظم هست رحمت هست، عذاب نیست، بلا نیست. بکوشید خانه های خودتون رو، نه فقط حسینیه رو، خانه های خودتون رو بکنید مأمن امن با ذکر و توجه به امام زنده، به سند قرآن، به دعای خیر بر امام زمان در هر صبح و هر شب، به سلام صبحگاهی. وقتی از صبح از خواب بیدار میشم به همسرم، به فرزندانم سلام میکنم یا اونها به من سلام میکنم. هیچ توجه کردیم میتونیم به عنوان یک فرد زنده و حاضر به امام زمان هم صبح به صبح مؤدب بایستیم رو به قبله؟ السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا بقیت الله. او زنده است، سلام مستحب، داری دعا میکنی براش دیگه. سلامت باشید آقا، سلم و دوستی هستم با شما، تسلیم شما هستم. بعد او بلند میگه السلام علیک و رحمت الله و برکاته، دعای خیر او پشت سر شما قرار میگیره. متوجه شدید؟ اون وقت ببینید زیارت، سلام یک زیارت میتونه بشه، ملاقات با معرفت. معرفتش کجاست؟ اونجا که از امشب فهمیدم آقا این قرآنی که اینقدر عظیمه، عظیمتر از او من نمیشناسم، پشتش به پشت تو گرمه، تو سند قرآنی. دقت فرمودی؟ صلواتی مرحمت بفرمایید. راجع به حضرت آدم یه مقداری صحبت کردیم و رسیدیم به بعد از آدم و جانشینان ایشون، جناب شیخ هبت الله. و عرضه داشتیم به قرآن که مراجعه میکنیم با این آیه مواجه میشیم پس از حضرت آدم، بین حضرت آدم و حضرت نوح علیهم السلام، کان الناس امتا واحده، مردم بعد از آدم یه امت واحده شدن روی دنیا. اگر کسی سراغ مبین حقیقی قرآن علی ابن ابی طالب و فرزندانش بره، معنای امت واحده رو چی فرموده بودند؟ کان الناس امتا واحده فی الکفر، همه کافر شدن. احدی زیر بار بیعت با حجت زمان خودش نرفت. شیس خانه نشین شد. مثل 25 سالی که علی ابن ابی طالب خانه نشین شد، شیس مادام العمر خانه نشین شد. از شیس تا نوح حجت خدا در هر عصری روی زمان هست، زنده بود، قابل مراجعه بود، اما انقدر در ناامنی به سر می برد که جرأت معرفی خودش رو هم نداشت. پس در اون عصر اگر کسی هدایت می خواست تکلیف چه بود؟ هر کس هدایت بخواهد هدایت می شود. از خدا هدایت بخواه، ببین چجوری دستتو تو دست حجت زنده قرار میده. بخواهیم، دستور، دعا کنیم تو نمازها، تو تعقیب نمازها، تو مشاهد مقدسه، تو مواقف مقدسه، زمانهای مقدسه طلب کنیم، هدایت بخواهیم. از اینجا میکوبیم میریم مشهد، بابوس حضرت رضا پشت پنجره فولاد داخل حرم چسبیده به زری. چی میخواییم معمولا؟ آقا این بچه ما کنکورش قبولش، آقا این مریض ما شفا پیدا کن، آقا این مشکل من تو بازار حل بشه، خیلی خوبه. نمک آشتون رو هم از اینا بخواید، خیلی خوبه. اما چند سفر مشرف شدیم از لحظه ای که حرکت کردیم برای زیارت حضرت رضا، گفتم یا علی ابن موسی رضا، این سفر فقط میخوام از شما هدایت بگیرم، میام فقط معرفت بگیرم، هیچی دیگه نمیخوام. بچه و همسر و بزرگ و اینا سر جاش، اما این سفر رو به این نیت میام، هدایت میخوام، معرفت میخوام. برید یه سفر ببینید چی میشه. من خدا رحمت کنه استادم میگفت کاری که خودم تجربه نکرده باشم رو به شما توصیه نمی کنم. یه سفر ایام اربعین خیلی توفیق دارن پیدا میکنن، از الان دل ما رو هم هوایی کردن، هی دارن بار سفر میبندن به سمت کربلا. این سفر رو که رفتی از روز اول نیت کن یا صاحب الزمان، از بی بسم الله تا تای تمتش این سفر رو، این پای پیاده ای رو که میخوام به زیارت سید الشهدا برم در اربعین، فقط و فقط برای سلامتی و ظهور شما میخوام بردارم، هیچی دیگه نمیخوام. برای یک کریم یک تحفه ببری، اون کریم زشت نیست براش دست خالی برات گردونه؟ او خیلی بیشتر تو جیبت چیز میریزه، جیبتو پرتر میکنه. شیس خانه نشین شد. به مدت بیش از 4000 سال، تاریخ حضرت آدم تا به امروز چند روز آقا؟ چند ساله؟ میدونن عزیزان؟ بله؟ نخه 12000 سال حد اکثرش از حضرت آدم طبق تواریخ مستند ها که هر پیامبر دقیقا مشخص شده. من منبعم معمولا هم تاریخ هم روایات اهل بیت ها، حد اکثر 12000 سال، کم کمش گفتن 10000 سال، زیادش 12000 سال. اگه 10000 سال بگیم 4000 سالشو کم کنیم میشه چقدر؟ بخوایم درصد بگیم میشه چقدر؟ 4/4 40%. اگر 12 بگیریم 30%، درسته؟ بین 30 تا 40% عمر دنیا کلن خدا روی زمین هیچگاه پرستش نشد. خدا روزی که گل آدم رو سرشت، از اون روحی که خلق کرده بود در عالم در آدم دمید، به چه نیتی خلقت رو دو مرتبه آغاز کرد؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه عبادت کنند، بندگی کنند، پرستش کنند، خضوع کنند در مقابل من. پس با اجازتون از 6 تا 9 یه 4000 خورده ای سال داریم، 4500 سال، کل مردم جهان کافر و مرتد بودند. کار داریم با این عدد بعدنا. بعد از زمان خدا حضرت آدم هم که مثال زدیم، حابیل و قابیل و چقدر خدا پرستش شد. حالا بعد از نوح رو امشب میخواییم حضرت نوح رو، بعد از حضرت نوح رو چقدر برسیم امشب عرض کنیم. آدم ابوالبشر بشارت داد که شماها بعد از من مرتد میشین، به شیس نبی میگفت اینا مرتد میشن، خدا به اونها مهلت میده، از مهلت سوء استفاده میکنن. بعد از 4000 سال خداوند از نسل تو یه پیغمبری دو مرتبه متولد میشه، زمین رو پر از عدل و داد میکنه، مردم رو به یگانگی و توحید دعوت میکنه برای اینکه هدف خدا از خلقت محقق بشه. بنابراین حجت های بعد از حضرت آدم، حجت ها، نه مردم عوام، میدونستن یه پیغمبری 4500 سال دیگه، 4000 سال دیگه، 3500 سال دیگه، هی زمان که جلو میرفت، میدونستن به زودی اون منجی بشر روی زمین میاد که زمین رو طاهر کنه از شر کفر و بت پرستی. نوح متولد شد، بزرگ شد، به عکس تمام حجت‌های الهی مأموریت پیدا کرد از طرف خدا خودش رو معرفی کنه. من از طرف خدا مبعوث شدم تا شما را به توحید و عبودیت خدا دعوت بکنم. نخستین پیامبری است که بعد از حضرت آدم، اولین پیامبری است که رسما اعلان نبوت کرد. چقدر عمر کرد حضرت موسی؟ حضرت نوح؟ بله؟ 2500 سال. 950 سال طول نبوت ایشونه. عمر حضرت نوح طبق احادیث و روایات ما 2500 سال عمر کرده. 950 سالش، قریب 1000 سالش رو دوره نبوتشه. 950 سال مردم رو تک تک، قبیله‌ای، گروهی، شهری انذار کرد. نکنید این کار رو. چنگ به صورت خدا نزنید. انقدر کفر نورزید. حرام مرتکب نشید. حق رو پایمال نکنید. امانت دار باشید. صادق باشید. بیدینی نکنید. فساد نکنید. 950 سال. به فرزندمون چند مرتبه یه کاری رو بگیم بکن، اگه نکرد خسته میشیم، ردش میکنیم بره به جگر گوشمون. 2 دفعه، 5 دفعه، 10 دفعه، ها، به عزیزترین کسمون 10 مرتبه یه چیزی رو بگیم گوش نده، چیکار میکنیم؟ آیاتند و درس اخلاقند و الگو و اسوه حسنه هستند انبیاء الهی در راه تبلیغ دین. درس ما هستند، الگوی ما هستند، از اینها یاد بگیریم. 950 سال دعوت کرد، تبلیغ خدا کرد، انذار کرد، تبشیر کرد، بیایید توبه کنید، خدا آمرزنده است، میآمرزدتون، بیایید بهشتی بشید. یادتونه حدیث حضرت امیر رو؟ بشر قیمت تو بهشته، خودت رو به کمتر از بهشت نفروش، انقدر زیر و رو نکش تو زندگی. 950 سال. اون عدد دیگه رو که حالا میخوام بگم احتمالاً خیلی یادمون نمیدونیم مهمه. فکر میکنید یه پیغمبری خون و دل خورده، فوش خورده، سنگ خورده، توهین شنیده، کتک ایست دادند، 950 سال دست ور نداشته، وظیفه‌شو انجام داده. اگر حق رو پیدا کردی رو حق وایستا، زود نگو اینا ول کردن منم ول میکنم، حسینیه دیگه کسی نیمد منم نمیرم، فلان کار خیر رو داشتی میکردی یه کسی نیمده رفیق نیمه راه شده، کار خیر رو تعطیل نکن، میبازی. 950 سال دعوت کرد، انذار کرد، تبشیر کرد. پیغمبری حضرت نوح جهانیه، مال یه قوم خاص، یه قبیله خاص نیست. حضرت موسی پیغمبریش بنی اسرائیل، جهانی نیست، فقط بنی اسرائیل. حضرت عیسی پیغمبریش فقط بنی اسرائیل. اینی که مسیحا امروز تبلیغ کردن، همه دنیا رو دارن مسیحی میکنن، خودشون میدونن از دین حضرت عیسی مرتد شدن. حضرت عیسی فقط اومده بود برای بنی اسرائیل. اما حضرت نوح و حضرت ابراهیم و پیغمبر ما، آیینشون، دینشون جهان نیست. حضرت نوح را افتاده کل دنیا رو بشارت داده، انذار کرده. 950 سال زحمت کشیده، فوش خورده، کتک خورده، اما دلش نیامده مردم جهنمی بشن. دلمون نیاد مردم جهنمی بشن. دست دو نفر رو بگیریم ما، چهار تا رو هدایت کنیم، خیر مردم رو بخوایم. همش من کاری زیر این گنبد کبود ارزشمندتر از هدایت انسانها وجود نداره که اگر داشت من کاسبم، من میرفتم اون کار انجام میدادم. این جمله ای که عرض کردم کپسول 200 خورده حدیثه از پیغمبر اکرم تا تک تک ائمه ما. کاری ارزشمندتر از هدایت انسانها روی زمین وجود نداره و در نزد خدا بالاتر کاری وجود نداره. حالا 950 سال ما معلمیم سر کلاس، دو دفعه شاگردمون تکلیفش رو دیر بیاره، تحقیقش رو انجام نده، بیرونش میکنم، نمرش رو کم میکنم. 950 سال زجر کشیده. فکر میکنید بعد از 950 سال در کل دنیا، نه یه شهر، یه روستای، یه منطقه، یه قوم، چند نفر به حضرت نوح ایمان آوردن، مسلمان شدند؟ بعد از 950 سال 64 نفر کلن به حضرت نوح ایمان آوردن. هی ایمان می آوردن ها، یه امتحان خدا ازشون می گرفت. همه مردم نوح رو می گفتن برو بابا، اکار و زندگی می خواد ما رو بندازه. 64 نفر 950 سال. حالا ما میگیم کلاسمون 20 نفر، 10 نفرشون نیستن، ولش کن آقا، فایده نداره، برای کی بیام درس بدم؟ یا علی، پیغمبر وقتی حضرت امیر رو میفرستادن به یمن برای تبلیغ، یا علی لئن یهدیک الله بک رجلا واحد، ای علی داری برای هدایت مردم میری؟ اگر خدا به دست تو یک انسان رو هدایت کند، یک نفر رو خیر لک مما طلعت علیه شمس او غربت، خیر هدایت یک انسان در نزد خدا، خیرش، برکتش، ارزشش، ثوابش بیشتر از فایده تابش خورشید از روز نخست خلقت است تا روزی که خورشید خاموش میشه در قیامت. ارزش هدایت یک انسان، یک نفر. این سخن با آب زر باید نوشت. هدایت مردم ارزشمندترین کار خلقت. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد، 64 نفر تهش موند. اون کشتی نوح، کشتی نوحی که میگیم همه خیال میکنیم الان 2 میلیارد نفر سوار او شدن، نه خیر، کلا با حضرت نوح شدن 65 نفر. این 64-65 نفر سوار کشتی شدند و 40 شبانه روز طوفان از آسمان و آب از زمین جوشید. جنبنده و دیاری روی زمین باقی نماند، کافر و ملحدی باقی نماند، مگر اینکه همه غرق شدند. اگر خدا به غضب بیاد اون وقت هیچی جلو دارش نیست. حواسمون جمع باشه. برخی گناهان هستن، استغفرالله، معصوم میفرماید برخی گناهان هستن به نظر شما کوچک میان. اولا هر گناهی رو کوچک شمردی کبیر است. گفته این که حالا چیزی نی، که یه گناهایی کردیم ما که این پیشش چیزی نی، اون کبیره میشه. دوم برخی از همین صغائر ممکنه که خدا رو به غضب بیاره، خدا تقدیر و سرنوشتت رو شر، دوچار شر کنه. پس استغفار کنیم برگرد. 64 نفر سوار کشتی شدن، 40 شبانه روز اینا توی دنیا میچرخیدند، آب از این ور میبرد اینا رو، این ور از این ور این ور. برای اینکه اطمینان پیدا کنه، بیمه کنه سکنه کشتی رو، حضرت نوح کشتی که تمام شد، جبرئیل نازل شد، 5 میخ با خودش آورد، گفت یکی رو میزنی سر کشتی، یکی رو میزنی کنارش سمت راست، یکی کنارش دست چپ، دوتا رو میزنی وسط کشتی، یکی رو میزنی ته کشتی. هر موقعم کشتی دچار مصیبت و طوفان شدید شد، خدا رو به نام این میخ ها قسم میدی. سوار شد. پسر پدره بالاخره دوستش داره. گفت بابا بیا سوار شو، بیا ایمان بیار به خدا. گفت برو بابا، خدا کیه؟ من میرم بالا این کوه، هیچ طوری من نمیشه. طوفان دیگه میاد میره، یه دو روز دیگه، یه روز دیگه، دو ساعت دیگه تموم میشه. رفت بالای کوه، جلو چشم نوح غرق شد، دلش شکست، سر بلند کرد گفت خدایا تو صادق الوعدی، وعده دادی از اهل من کسی غرق نمیشه، جگرگوشم غرق شد. جبرئیل نازل شد گفت یا نوح انه لیس من اهلک، او که از اهل تو نبود. گفت پس به اهل من کیان؟ نازل شد که اهل تو کسانی هن که از حق تبعیت میکنن، تو پیام آور حقی، هر کس از حق تبعیت کنه اهل توست، هر کس از حق تبعیت کنه اهل ولایت علی و اولاد علی است. چه کنم؟ هیچ، مشغول بودن این 40 شبان روز بگذره زودتر یه جایی کشتی به زمین بنشینه. یه روز وسط طوفان کشتی متلاطم شد، طوری متلاطم شد که خوف غرق حتی بر نوح دست داد، سکنه که هیچ، حیوانات که هیچ. متوسل شد و جبرائیلا خدا وعده داده ما رو به سلامت برسونه، خطر وحشتناکه، الانه که غرق بشیم، مام غرق بشیم تموم بشه. چرا؟ اوضاع چی شده؟ چه خبره؟ جبرئیل نازل شد گفت یا نوح به زمین کرب و بلا رسیدیم. گفت یعنی چی؟ چی کار باید بکنم؟ گفت اینجا همون سرزمینی است که حسین ابن علی نوه پیغمبر خاتم با لب عطشان و کام خشک بین دو نهر آب سر بریده میشه، چی کار بکنم از طوفان نجات پیدا کنم؟ اینجا هر کس گذرش بیفته باید روضه حسین رو بشنوه، ما وقع رو بشنوه، اشک بریزه، دلش بشکنه تا آروم بشه. چی کار کنم؟ من به تو میگم، تو برای اهل کشتی رو جمع کن، این 64 نفر رو جمع کن، روضه سید الشهدا رو بخوان. آی بیاید، آی مردا زنان بیاین، جمع شید، جمع شید. حضرت نوح شروع کردن، با املاء جبرائیل شروع کردن که سید الشهدا می آید با زن و بچه به دعوت این قوم. 18,000 نامه نوشتن، پاشو امضا کردن که یا حسین بیا، باغهای ما سرسبز و خرمه، رودهای ما روان و جاری است، به خدا قسم اگر نیای سر پل صراط جلوی جدت یقه تو رو میگیریم، میگیم ما هدایت خواستیم، ارشاد خواستیم، اما حسین نیامد. حسین ابن علی رو دعوت میکنند، بین دو نهر آب او را محاصره میکنند، از هر سو او را فرا میگیرند، بچه های او رو تک تک با لب تشنه، از فرزند 6 ماهه تا فرزند چند 10 ساله مظلومانه شهید میکنن. شروع کرد حضرت نو این وقایع رو دونه دونه مثل عکس، مثل تصویر برای اینا مصور کرد. اینها شنیدن، منقلب شدن، دلشون شکست، اشکشون جاری شد. حضرت نو همینجوری که نشسته بود لب کشتی داشت روزه میخوند، اشک خودش هم جاری شد. چند قطره از اشک نو بر اقیانوس متلاطم افتاد، آب ساکن شد، از خطر به در رفتن. یا ابا عبدالله، چی میشد ظهر عاشورا تو هم اجازه میدادی؟ خدا اون فرشتگانی که به نصرت تو آمده بودن نصرتت میکردن، زن و بچت رو نصرت میکردن، چی میشد خدا به عشق چشم زینب کبرا و به عشق چشم بچه های تو هم رحم میکرد؟ عشق هایی که روی خاک کربلا ریخته شد و این مصیبت رو از سر تو دور میکرد. صلی الله علیکم یا آل رسول الله، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.